در ساعت 21:09 در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. آمریکا و نیروهای ائتلاف بین المللی مدعی شدند دست کم 28 پهپاد حوثی‌ها را طی چند ساعت سرنگون کردند. حزب الله لبنان از شلیک 50 راکت به شمال اسرائیل خبر داد. و کیمیا علیزاده تکواندوکار زن سهمیه حضور در المپیک پاریس را دریافت کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام شامگاه شنبه خبر داد که نیروهای آمریکا و ائتلاف بین المللی طی چند ساعت دست کم 28 پهپاد متعلق به گروه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را سرنگون کردند. پیشتر سنتکام از دفع حمله و سرنگونی 15 پهپاد حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داده بود. بر اساس این گزارش هیچ کشتی نیروی دریایی آمریکا یا ائتلاف در حملات حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی آسیب ندیدند. همچنین هیچ گزارشی از سوی کشتی‌های تجاری مبنی بر خسارت دیدن از حملات حوثی‌ها منتشر نشده است، اما سخنگوی شاخه نظامی حوثی‌ها در بیانیه‌ای مدعی شده که 37 پهپاد به سمت ناوهای آمریکایی شلیک و همچنین حوثی‌ها به طور جداگانه به یک کشتی تجاری حمله کردند. گروه حزب الله لبنان تایید کرد بامداد یک شنبه بیش از 50 راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات حزب الله به طور عمده متوجه منطقه مرون بوده، جایی که ارتش اسرائیل یک پایگاه مهم در آن دارد. همزمان ارتش اسرائیل هم از شناسایی و رهگیری 35 فروند از راکت‌های شلیک شده به خاک این کشور خبر داد. در همین حال شماری از رسانه‌های این کشور گزارش دادند که تعدادی راکت به فضای باز در مناطقی در اطراف شهر باستانی سفید که از مرز فاصله نسبتاً دورتری دارد اصابت کردند. پیشتر اسرائیل در واکنش به حملات قبلی حزب الله بخشی از جنوب لبنان را هدف قرار داده بود که به مرگ 3 تن از اعضای حزب الله و 2 غیر نظامی منجر شد. کیمیا علیزاده عضو تیم تکواندوی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک حضورش را در المپیک 2024 پاریس قطعی کرد. خانم علیزاده در وزن 57 کیلوگرم با راهیابی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های گزینشی در سوفیه جواز حضور در المپیک را برای سومین بار کسب کرد. کیمیا علیزاده پس از پناهندگی به آلمان در المپیک توکیو به مقام 4 مشترک رسید. او که در توکیو مقابل ناهید کیانی از ایران به پیروزی رسید، حالا ممکن است بار دیگر در المپیک با او روبرو شود. این تکواندوکار ایرانی تبار در المپیک ریو دو ژانیرو نیز توانست مقام 3 را کسب کند. حسن غریب دادستان قم در پی انتشار ویدیویی از درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد و با تکذیب خبر بازداشت چند نفر گفت که در رابطه با این موضوع فردی دستگیر نشده. با فشار حاکمیت در موضوع حجاب اجباری آیا ما شاهد انباشت خشم و نفرت بیشتر بین مردم و حاکمیت نخواهیم بود؟ دیدگاه احسان نادرپور روزنامه نگار سیاسی در کانادا رو در همین زمینه بشنوید.
بعد از شروع اعتراضات زن زندگی آزادی و تو چند ماه اول، ما شاهد این بودیم که حاکمیت در مورد حجاب کمی از اون روحیه تهاجمی خودش علیه زنان که از ابتدای سال 1401 افزایش پیدا کرده بود و تعدیل کرد. اما وقتی اعتراضات خیابونی رو دیدیم که به پایان رسید، نیروهای لباس شخصی روحانیون با حمایت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی اومدن موج تازه‌ای رو شروع کردن که به این دوگانه مردم و حاکمیت دامن زد. بعد اون ما دیدیم که خشم مردم علیه حاکمیت و حامیانش خیلی بیشتر شد. اینو تو رفتارهایی که مردم با آمران معروف داشتن میشد دید و ما تا یه مدتی هر روزه ویدیوهای زیادی میدیدیم این که مردم با آمران معروف درگیری لفظی پیدا کردن و بعضی جاها حتی به درگیری فیزیکی هم کشیده شد. در کل جمهوری اسلامی به جای درس گرفتن از اعتراضات 1401 و خیزش زن زندگی آزادی، بازم داره تلاش میکنه تا این فشار رو بیشتر کنه و برای اینکه هزینه و تبعات این فشار مستقیما دامن حاکمیت رو نگیره، از نیروهای لباس شخصی و پیمانکارهایی مثل حجاب‌بانا داره استفاده میکنه که این علاوه بر خشم مردم علیه جمهوری اسلامی، یک خشمی هم علیه حامیان نظام رو به همراه داره. این خشم الان داره از سمت مسئولین ارشد جمهوری اسلامی هم بازتولید میشه، مثلا عزیز جعفری که باز اومده تاکید کرده در مورد این قضیه و گفته فتنه بی حجابی رو باید جمع کنیم و قبلا هم از آتش به اختیارا دعوت کرده بود برای این کار، یا وزیر کشور که مسئول مستقیم این اقدامات فراقانونیه اومده گفته که اساسا امرای معروف توی مسئله حجاب مجوز نیاز نداره. با توجه به این که حالا مجلسی تندروتر از مجلس قبلی هم قراره که تو رأس کار بیاد، به نظرم جمهوری اسلامی بدون هیچ مانعی داره به این دوگانه دامن میزنه و دیگه به پایگاه اجتماعی خودش و اینکه بخواد مردم رو راضی نگه داره فکر نمیکنه. از طرف دیگه هم با توجه به این که حالا مشکلات اقتصادی کماکان با پابرجا هستش، بعید نیست ما دوباره تو سال آینده یک خشم بیشتری رو از سمت مردم ببینیم و شاهد رو در روی بیشتر مردم با حاکمیت و حامیانش باشیم و اتفاقاتی مثل اون چیزی که توی بیمارستان قم رخ داد و تو سطح وسیع‌تری در جامعه مشاهده کنیم.
گفتگویی بود با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
96مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار قرار هست که بامداد دوشنبه به وقت ایران برگزار بشه. یکی از قدیمی ترین رویدادهای سینمایی که امسال به دنبال 8 ماه اعتصاب گسترده در هالیوود برگزار خواهد شد. ساعتی پیش از علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، درباره پیشبینی‌ها از برندگان اسکار 2024 پرسیدم. این گفتگو رو بشنوید. پیش از اون من از شما خداحافظی می‌کنم.
به نظر می رسه بخت اصلی اسکار امسال همونطور که پیشبینی شده فیلم اوپنهایمر باشه و رقیب اصلیش هم در بردن جوایز رشته های اصلی لااقل فیلم پور سینگز یا بیچارگانه و این به خصوص در جوایز منتهی به اسکار، یعنی از گلدن گلوب تا حتی بفتا که در بریتانیا برگزار شد یا جوایز انجمنهای صنفی و منتقدان، اگر این برایندش رو بگیریم به این نتیجه میرسیم که رقابت اصلی در رشته های اصلی یعنی فیلم، کارگردانی و بازیگری بین این دو فیلمه که نکته جالب هم اینه که هر دو به نوعی فیلم های پریودیک یا تاریخی محسوب میشن. حالا یکیش اوپنهایمر که از روی واقعیت ساخته شده و فیلم بیچارگان که جنبه فانتزی داره، یعنی داره با یک نگاه تخیلی بخشی از تاریخ رو و مسئله حقوق زنان رو روایت میکنه. نکته جالب تر اینه که کارگردانان این دو فیلم چون بریتانیایی کریستوفر نولان و یورگوس لانتیموس کارگردان فیلم بیچارگان تبار و اصلیت یونانی داره، در حال غیر آمریکایی هستند. ولی به نظر میرسه برایند ماجرا اینه که بالاخره کریستوفر نولان اسکار بگیره، یعنی نه تنها اسکار بهترین کارگردانی رو بگیره بلکه اوپنهایمر هم بتونه با توجه به موضوع حساسی که مطرح کرده جایزه بهترین فیلم رو بگیره، ضمن اینکه در رشته بهترین بازیگر مرد هم تقریبا قطعیه که کیلیان مورفی اسکار رو به دست میاره و در رشته هایی مثل نقش مکمل مرد هم برای رابرت دانی جونیور این شانس رو داره. حالا رشته های فنی هم که به جای خود دیگه، یعنی اینا همه باعث میشه که حدس بزنیم دست پر اوپنهایمر از مراسم یک شنبه شب به وقت آمریکا بیرون میره.
آقای مصلح، این فیلم اوپنهایمر که با 13 نامزدی پیشتاز دریافت بیشترین جوایز هست، از وقتی روی پرده سینما به نمایش درآمد خیلی سر و صدا کرد. چه داره این فیلم آقای نولان که انقدر سر و صدا کرده و بخت زیادی داره برای بردن جایزه اسکار؟
ببینید همونطور که گفتید از همون زمان اکران خبرساز شد به خاطر اون دو قطبی که با فیلم باربی ایجاد کرد و این باعث شد یک فیلم خیلی جدی تاریخی فروش خیلی زیادی در سطح جهان بکنه. نکته دوم ویژگی های فنی و تکنیکی فیلمه. به هر حال همه فیلم های نولان فکر میکنم حتی کسایی که فیلم هاش رو دوست ندارن معترفن که به هر حال تکنیسیان خوبیه، کارگردان خوبیه و فیلم هاش کیفیت فنی و تکنیکی بالایی دارن. اما اینکه چرا اسکار که همیشه در واقع مشهور بوده به نادیده گرفتن کریستوفر نولان، حتی فیلم‌های مشهورترش که حالا مثلا در ژانرهای علمی تخیلی مثلا بودن یا فیلم‌های ابرقهرمانی مثل اون سگانه بتمن، چرا حالا اومده سراغش؟ به نظرم نکته مهم مضمون فیلمه. ببینید درباره اوپنهایمر فیلم رو ساخته که به هر حال معروف به پدر بمب اتمی و میدونید وقتی فیلم تموم میشه شما خود به خود به این شخصیت حق میدید. من فکر میکنم شاید، نمیخوام این رو با قطعیت بگم، برداشت و تحلیل خودمه، اون شرم تاریخی از اون اتفاق، یعنی اینکه این آدم یک چیزی ساخت که باعث شد یکی از بزرگترین فاجعه های انسانی قرن بیستم رقم بخوره به دست تصمیمی که آمریکایی ها گرفتن برای پایان جنگ جهانی دوم و دو شهر ژاپن رو بمباران کردن، انگار که این شرم تاریخی رو تا یه حدی تعدیل میکنه. و از طرف دیگه چون بریتانیاییه، آمریکایی هم نیست، به نوعی یک نگاه انگار بی‌طرفانه داره. ضمن اینکه به هر حال مدل روایت فیلم هم منتقد پسنده، یعنی روایت خطی نداره، داره در دو سه خط زمانی داستان رو پیش میبره، یک پیچیدگی هایی داره. مجموع اینها رو میذاریم کنار هم به این نتیجه میرسیم. ضمن اینکه شاید خیلی ها فکر کنن دیگه وقتش رسیده بود که اسکار به عنوان مشهورترین جایزه سینمایی دنیا به یکی از بااستعدادترین و مشهورترین کارگردانان دو دهه اخیر روی خوش نشون بده. من فکر کنم اینا رو کنار هم قرار بدیم متوجه شاید بشیم چرا اوپنهایمر احتمالاً اسکار میگیره.
آقای مسلح بریم سراغ بازیگرا که 20 تا فکر میکنم بازیگر نامزد اسکار 2024 هستن، ولی توی اونها چهره های شناخته شده ای من میبینم مثل رابرت دنیرو، جودی فاستر و اما استون که پیشتر دست کم یک بار برنده این جایزه اسکار بودن. شما فکر میکنید چقدر احتمالش هست که باز هم یکی از این سه نفر جایزه اسکار رو ببره به خونه؟
نکته جالب اینه که احتمالش زیاد نیست واقعیتش. اتفاقا امسال یک جوری رقم خورده که مثلا تقریبا با احتمال بالا همونطور که گفتم کیلیان مورفی اسکار نقش اول مرد رو ببره که هیچ وقت نبرده، یا در رشته بهترین بازیگر زن هرچند که اما استون بسیار کارش مورد تحسین قرار گرفته، ولی بازیگر فیلم مارتین اسکورسیزی خانم گلادستون احتمال اینکه اسکار رو ببره به عنوان اولین بازیگر بومی آمریکایی که میتونه همچین افتخاری کسب بکنه خب خیلی زیاده. در رشته مثلا بازیگر مکمل بازیگران مختلفی هستند، رابرت دانی جونیور یکی از بخت هاست، ولی باز هم اونقدر قطعی نیست، ممکنه به رقبای کمتر شناخته شدهش این رقابت رو ببازه. و مثلا در رشته نقش مکمل زن هم بازیگر رنگین پوست فیلم جاماندگان بیشترین شانس رو داره. نکته جالب هم همینه دیگه، یعنی در حضور چهره‌های شناخته شده‌ای که حالا یک بار یا بیشتر اسکار رو بردن، بیشترین شانس رو امسال به بازیگران تازه کار یا کمتر تحسین شده در اسکار دادن.
خیلی کوتاه یک انیمیشن کوتاه هم امسال نامزد جایزه اسکار هست با نام روپوش ما از خانم یگانه مقدم با موضوع حجاب اجباری در مدارس ایران. از این انیمیشن چی میدونیم؟
در واقع مسئله همینه، بعد از اینکه وارد لیست نامزدها شد تازه شناخته شد. چون ببینید در رشته فیلم کوتاه و انیمیشن کوتاه و مستند کوتاه یه قواعد پیچیده‌ای برای نامزدی وجود داره، چون این فیلم‌ها که اکران نمیشن، اینها باید در یک فستیوال‌های جایزه ببرن که بیان در اون نامزدهای اولیه یا شورت لیست قرار بگیرن، از بین اونها 5 نامزد انتخاب میشن. اما این یه چیز جالبی نشون میده، اونم اینه که اسکار در این رشته‌ها معمولاً گرایش‌های سیاسی اجتماعی نداره، یعنی چون اعضاش متخصصین همین حوزه هستن معمولا انتخاب‌های اینجوری میکنه، به غیر از مستند که مثلا میبینیم مستندهای سیاسی مورد توجه قرار میگیره. به نظرم این از این زاویه جالبه که حتی در اسکار، یعنی شما یک سال نیم اخیر رو ببینید که آن چیزی که از سینمای ایران و نام ایران در محافل سینمایی میبینیم ربط داره به اعتراضات سال گذشته، حالا این به اسکار هم رسیده و از این زاویه به نظرم اتفاق خیلی خیلی مهمیه در یک نوشته ای مثل انیمیشن کوتاه که خیلی خالص هنری محسوب میشه و این خودش نشون دهنده رسوخ این ماجرای مقابله با حجاب اجباری و اعتراضات پارسال به همه عرصه‌های در واقع سینمایی که حالا مثلا به رشته انیمیشن کوتاه اسکار هم رسیده.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.